السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را به تقوای الهی سفارش میکنم. عمر ما، جوانی ما، تنعمات ما و همه اونچه که از آن بهرمندیم روزی از ما گرفته خواهد شد و اونچه که برای ما و شما میماند اعمال ماست که جاویدان و ابدی ما را همراهی خواهند کرد. به هوش باشیم و بیدار که صحیفه اعمال خود را از خوبی ها پر کنیم و تقوا را در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی پیشه کنیم. خدایا تو را به مقربان درگاهت سوگند می دهیم به همه ما توفیق بهرمندی از تقوای الهی، بهرمندی از فیوزات بیکران ماه شریف شعبان عنایت و کرامت بفرما. ایام میلاد خجسته امام عصر صلوات الله و سلامه علیه است و برای همه بشریت، برای ایران اسلامی و به ویژه برای ما قم این میلاد بسیار خجسته و مبارک و مایه امید و تقویت انتظار فرج آن حضرت است. در داستان و موضوع مهدویت مستحضرید که از عقاید دیرپا و عمیق و ریشه‌دار در ادیان الهی و در اسلام به همه فرق و مذاهب آن و به طور ویژه در نگاه و رویکرد مکتب اهل بیت مهدویت جایگاه و منزلت رفیعی دارد. ما معتقدیم در منظومه امامت به اینکه خاتم اوصیا امام عصر است، امامی زنده، حاضر، ناظر و محیط بر ما، و این اعتقاد از عقاید پایه ماست. در این زمینه اونچه که مستحضرید این است که اعتقاد به مهدویت در فکر شیعه یک اعتقاد هم اصیل، هم بسیار مشخص و دقیق و دارای نقشه معین است. ما دقیقاً در منظومه ولایت و امامت به 12 اختر تابناک معتقدیم، در پایان آنها امامی است با مشخصات روشن، با ویژگی‌های دقیق و زنده و حاضر و ناظر، و در عصر غیبت هم ارتباط بشریت و ما با اون خورشید فروزان استمرار دارد و وظایف ما هم در عصر غیبت در برابر آن امام بزرگوار تعیین شده است. خب موضوع مهدویت و وجود امام عصر به عنوان یکی از عناصر مهم در اعتقاد شیعه ریشه در هم مسائل تاریخی دارد، هم در مسائل عمیق کلامی شیعه که مستند به ادله قاطع و متقن است. گاهی افرادی کسانی موضوع امام عصر سلام الله علیه را فقط از دریچه تاریخی بررسی کرده اند، مانعی ندارد. اونجا هم ما معتقدیم که وقایع تاریخی و حوادث تاریخی نشان دهنده تولد امام در خانه و بیت امام عسکری است. کسانی ایشان را دیده اند، به حضور ایشان مشرف شده اند و در سنین کودکی به امامت رسیدند و اصحاب ایشان را دیدند، بعد هم غیبت صغرا داشتند و پس از آن غیبت کبرا. بنابراین ما اگر منظر تاریخی به مسئله مهدویت داشته باشیم، کاملا مسائل روشن است. تولد امام، بزرگ شدن امام، دیده شدن امام، پس از آن در طول غیبت صغرا نوابی که با امام در تماس بودند، گزارش می بردند، پیام می آوردند، اینها سلسله وقایع تاریخی است که میلاد امام عصر و وجود نازنین او را اثبات می کند. این درست، گرچه اینجا کسانی سخن گفتند احیانا شبهه‌ای پراکنده اند از منظر تاریخی، اما شواهد روشن تاریخی تولد و وجود امام عصر و سپس غیبت ایشان و ارتباط گروهی از اصحاب و بعد نواب خاص با امام را گزارش دادند، یک گزارش دقیق تاریخی در این زمینه داریم. اما برای همه ما مهم است که بدانیم موضوع امام عصر و موضوع مهدویت، ضمن آن که بر اساس روش علمی تاریخی قابل اثبات است، اما از این روش تاریخی مهمتر روش کلامی است با اتقان بسیار بالا. این روش کلامی همان چیزی است که در کتب روایی ما و کلامی ما آمده است. در روزگار ما هم حداقل دو کار علمی جامع انجام شده که من خیلی کوتاه به آنها اشاره میکنم. یک کار بسیار ارزشمند مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی است در منتخب الاثر. کتاب منتخب الاثر ایشان حدود 70 سال قبل نگارش شده. 70 سال قبل این کتاب نوشته شده، زمان مرحوم آیت الله بروجردی، و در ادوار بعدی هم کتاب شریف منتخب الاثر چند بار تکمیل شده، تنقیح شده، افزودهایی به اون اضافه شده و بارها منتشر شده. ترجمه فارسی اون هم وجود داره در چند جلد. خب این کتاب منتخب الاثر مستند به روایات عامه و خاصه شیعه و سنی در 10-11 باب منظومه روایات و احادیث مربوط به امام عصر را جمع آوری کرده. خیلی هم تبویب قشنگ و زیبایی مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی برای این اثرشون انجام دادن. هنوز هم یک کتاب زنده بسیار آموزنده به شمار میاد در مسئله مهدویت. خب ما اگر بخواهیم اعتقادمون را در مهدویت خوب واضح و مبرهن بکنیم، فراتر از گزارش‌های تاریخی تولد امام عصر، غیبت امام عصر، ارتباط گروهی از اصحاب امام عسکری با امام عصر و فراتر از ارتباط نواب خاص امام در غیبت صغرا با ایشان که اینا همه درست و جای خود محفوظ، مهم اینه که اگر بریم تو عمق تعالیم اسلام و حتی از منظر اهل سنت هم به مسئله مهدویت نگاه بکنیم، میبینیم داستان امام عصر و واقعیت وجود ایشان در یک منظومه ای از معارف اسلام قرار گرفته. در منتخب الاثر حدود 1300 روایت و خبر از منابع شیعه و سنی در 11 فصل تنظیم شده و بسیار زیبا و قشنگ این منظومه معارف حدیثی درباره امام عصر ترسیم شده. آغاز این کتاب و این نکته بسیار مهم است، عبارت است از مسئله 12 خلیفه برای رسول خدا، 12 امام و جانشین برای رسول خدا. صدها روایت در منابع سنی حتی در صحیح مسلم و بخاری تا منابع شیعه فریاد میزنه آقا جان خلفای بعد از رسول خدا 12 تا هستند. بعد میاد تو روایات حتی تو اسامی و نامها انگشت گذاشته میشه. این سنگ بنای اعتقاد مهدویته. یعنی موضوع مهدویت ضمن آن که در تاریخ ادیان الهی سابقه دارد، همه انبیاء پیشین وظیفه داشتند تا بشارت هم به پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی بدهند، موظف بودند انبیاء پیشین که بشریت را مژده دهند به ظهور خاتم اوصیا حضرت حجت ابن الحسن صلوات الله علیه. خب علاوه بر این بشارت‌های پیشین قبل از اسلام، از همون آغاز و صدر اسلام موضوع 12 خلیفه، موضوع نامهای آنها، موضوع خاتم آن اوصیا و امام عصر در روایات به شکل وسیع و گسترده حتی در منابع عامه وجود داره. در همون ابواب اول منتخب الاثر با اشاره به شاید بیش از 200 خبر موضوع 12 خلیفه، 12 امام، نام آنها، خصوصیات آنها و این که در پایان آنها امام عصر قرار دارد مستند به روایات شده. بیش از 200 روایت. این اعتقادی که ما و شما میگوییم فقط یک مسئله تاریخی نیست که بگیم کسانی دیدند مادر امام عصر را، حمل او را، تولد امام عصر، بزرگ شدن ایشان علی رغم همه فشارهایی که بود، بعد هم غیبت صغرا و ارتباطات گسترده‌ای که گروهی از اصحاب و مردم با این ناز نازنین وجود عالم خلقت داشتن. نه این تنها این نیست که حالا اگر کسی بشینه یک چکشکاری بکنه بخواد شبهه ایجاد بکنه، نه، مسئله امام عصر ریشه در صدر اسلام بلکه قبل از اسلام دارد و ریشه در ده ها و صد ها روایتی دارد که 12 خلیفه را برشمردند، نام های اونها ذکر شده و به نام امام عصر در اونها اشاره شده. این یک کتابه که در مجموع این کتاب شریف منتخب الاثر 1300 روایت آمده که اگر مکررهای اون رو کنار بگذاریم بیش از 800 روایت، بیش از 800 خبر و متن حدیثی به شکل مستقیم و غیر مستقیم اشاره به امام عصر میکنه. با چه موضوعی داریم که این همه روایت و خبر داشته باشه؟ چنین تواتر قویه، بعضی مواردش لفظی، گاهی اجمالی، گاهی معنوی داشته باشه. این منتخب الاثر مستند به بهارالانوار و سایر منابع و کتب حدیثی شیعه و سنی نشان میده تواتر روایات بر موضوع امام عصر سلام الله علیه. این یک کتاب که ترجمه هم شده، میتوانید ازش استفاده بکنید. کار دیگری هم که در دوره اخیر و دومین کاری که انجام شده کتابی است به نام از سنت النبویه فی مصادر المذاهب الاسلامیه. این کار را مجمع جهانی تقریب انجام داده، زیر نظر مرحوم آیت الله تسخیری بوده، جمعی هم از فضلا و بزرگان در اون کار کردن. کتاب مفصل و چندین جلدی و یک موسوعه بزرگ است. جلد ششم آن مربوط به امام عصره. این کتاب یک کار ارزندهی که انجام داده است این است که مضامین مشترک در روایات شیعه و سنی را جمع کرده در یک موسوعه چند ده جلدی و یک بخش آن مضامین و مفاهیم مشترک شیعه و سنی در باب امام عصره در جلد ششم. اونجا هم 740 حدیث آمده که لفظ اونها در کتابهای اهل سنت با کتابهای شیعه یکیست و این 740 تا حدیث یک دست همانند در روایات سنی و شیعه همه بر محور امام عصر میچرخه. یعنی ما به عبارت دیگه عرضمون این است که قریب 800 روایت در مجامع و منابع معتبر اهل سنت و برادران اهل سنتمون درباره امام زمان و غیبت ایشان و مشخصات ایشان وارد شده. این تواتری بهتر از این نمیشه پیدا کرد. اون امامی که ما به او عشق می‌ورزیم و دلهای ما و شما مالا مال از عشق به اوست، اون خورشید فروزانی که حیات بخش برای همه ما در طور ادوار غیبت هست، وجود او و اعتقاد به او مستند به چنین ذخیره قوی حدیثی کلامی و تاریخی است. بنابراین اثبات امام زمان، اعتقاد به او هم مستند به روش‌های کلامی است، هم به منظومه بزرگی از احادیث و روش‌های حدیثی و هم مستند به روش‌های تاریخی است. ما از هر سه زاویه، هم زاویه کلامی، هم زاویه حدیثی، هم زاویه تاریخی، این عقیده را پذیرفته ایم و این عقیده را مایه نجات بشریت می دانیم و وظیفه ما در عصر غیبت در ارتباط با امام موعود و غایب از انظار انتظار است. انتظار، انتظار. مقوله انتظار فرج که در همون کتاب منتخب الاثر اواخر اون به این پرداخته شده، یک مقوله راهبردی و برآمده از اعتقاد مهدویت است. انتظار یک چشم براهی و امید به آینده فردی و گوشه ای نیست. انتظار امید به آینده تاریخ، چشم به راه یک رستاخیز بزرگ بودن، دلدادگی به یک منظومه فکری و معرفتی است که پیرامون امام زمان شکل گرفته. این انتظاره. خیلی تلاش شده روی کرده های تحریفی و انحرافی برای انتظار ارائه شود و تحریفاتی در این زمینه انجام شده، ولی آنگاه که ما به مهدویت مراجعه کنیم، به روایاتمون مراجعه کنیم، انتظار میشه موتور محرک قرنها بشریت به سمت آرمانهای بزرگ. انتظار پیشران جامعه در زندگی فردی و اجتماعی و خانوادگی است. انتظار میثاق هر روز بشر با امام عصر، دلدادگی به آرمانهای بزرگ الهی است. این انتظار فرجی است که در معارف ما آمده و هر نیمه شعبان باید این انتظار را در خودمون تقویت کنیم. این حال انتظار، این کیف نفسانی و خصوصیت روانشناختی انتظار، انسان را در صف عاشقان خدا و آرمانهای ولایت و امامت قرار میده. در عصر غیبت انتظار ما را در مسیر ولایت همراه با مرجعیت و ولایت فقیه قرار میدهد. انتظار یک مفهوم بنیادینی است که پیرامون آن یک زنجیره‌ای از حقایق و معارف شکل می‌گیرد و روح انسان در عصر غیبت امام زمان فصل مقوم او انتظار است. چشم دوختن به قله‌های بلند است، دلدادگی به آرمان‌های الهی است، همراهی با صاحبان حق است، میثاق با ولایت فقیه و مرجعیت و نائبان امام عصر است. این انتظاری است که ما باید اون را تقویت کنیم. خدایا همه ما را از معتقدان راستین و منتظران پایدار در مسیر امام عصر مقرر بفرما و بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله على ما انعم وله الشكر على ما الحم وله الثناء بما قدم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و املاء الرحمن و سلالة النبیین و صفة المرسلین و عطرة خیرة رب العالمین صلواتك عليهم اجمعین. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و همه منتظران فرج امام عصر و خودم را به تقوای الهی، به تقویت انتظار راستین نسبت به فرج امام عصر سلام الله علیه سفارش و دعوت میکنم. امیر مؤمنان در خطبه 176 نهج البلاغه فرمودن انتفعوا به بیان الله و تعذوا به مواعظ الله. از بیان خدا بهرمند شوید، موعظه های خدا را پذیرا باشید. وقبلوا نصیحت الله، نصایح خدا را بپذیرید. خداوند همه حجت را بر شما تمام کرده است. راهی برای عصیان ما و فرمان نبردن از خداوند باقی نگذاشته است. همه این فرمانهای بزرگ الهی در واژه کوتاه و گویا و جامع تقوا جمع شده است. آنگاه که یکدیگر را به تقوا فرا می‌خوانیم، تمام معارف اخلاقی و احکام دینی در همین جمله جمع شده است. تقوا را پیشه کنیم، یعنی احکام الهی را نسب العین قرار دهیم. تلاش کنیم تمام زندگیمون بر روال و بر جاده و راهی تنظیم کنیم که آیین نامه های الهی و احکام الهی برای ما برشماردن. خدایا به ما توفیق رعایت تقوا و فرمانبری از خودت در همه شؤون عنایت و کرامت بفرما. نیمه شعبان را تبریک و تهنیت مجدد عرض میکنم و از همه عزیزانی که برای پذیرایی از زائران حرم حضرت فاطمه معصومه و مسجد جمکران مساهمت و مشارکت دارن، از مسئولان و مردم و جوانان سپاسگزاریم. قم باید کانون جوشانی باشد که در آن، که در آینه آن نیمه شعبان به زیباترین وجه تجلی کند. از دیرباز جشنهای نیمه شعبان قم جشنهای ممتاز و بسیار برجسته بوده است. امروز هم پیر و جوان ما، زن و مرد ما، بازاری و اصناف ما همه باید تلاش کنند که هم این جشن با شکوه برگزار شود، هم در این جشن توجه جامعه و به ویژه نسل جوان به امام عصر و معارف مهدوی جلب شود. ما در قالب جشنها هم شور و احساس آسمانی خود را باید ابراز کنیم، هم معارف مهدوی را به نسلهای جدید و جامعه امروز منتقل کنیم. معارف ما و ارزش‌های متعالی ما همه جذاب و مؤثر و دارای خریدار است. هنر ما باید آن باشد که در خانه و مدرسه و دانشگاه و بازار و کارخانه، همه جا این معارف را هم در سخن و هم در عمل به درستی تبیین کنیم. نیمه شعبان را تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. سوم اسفند دیروز سال روز صدور منشور روحانیت امام رضوان الله تعالی علیه به حوزه های علمیه و روحانیت بود. اون را گرامی می داریم. بنده به خودم و دوستان روحانی و همه جوانان و مردم توصیه می کنم که منشور روحانیت امام و سایر تعالیم بلند امام و پس از ایشان رهبری معظم مد نظر و مورد توجه ما باید قرار گیرد. در منشور روحانیت امام محورهای مهمی را در ارتباط با انقلاب اسلامی و حوزه و روحانیت برشمردند. اون منشور باید روح حرکت ما در میان روحانیت و در جامعه انقلابی قرار بگیرد، همانطور که بیانیه گام دوم تفسیری دیگر از فرمایش های امام هست. سال روز صدور منشور روحانیت برای ما یک روز تاریخی است و البته وظایف ما به ویژه روحانیت را در نگاه به اون منشور و عمل به آن و توجه به آن سنگین می کند. رسالت های حوض و روحانیت در آن ترسیم شده است و امیدواریم همه ما بتوانیم در اون مسیر نورانی قدم برداریم. موضوع دیگر روز مهندسی با نام مرحوم خواجه نصیر طوسی است که من بدون آن که بخواهم به ابعادی از وسیعی در این مسئله بپردازم به دو نکته اشاره میکنم. یکی، خواجه نصیر طوسی یک شخصیت نادرالوجود اثار تاریخ ایران و اسلام است. خواجه نصیر طوسی فقیه و متکلم و ریاضیدان و هیئت‌دان و فیزیکدان بزرگ شرق، جهان اسلام و ایران ماست. این روحانی بزرگ، این عالم فوق العاده جامع که در بسیاری از شعب علوم اسلامی بنیانگذار بوده، تحول ایجاد کرده است، ضمن این که از این مقامات علم دینی برخوردار بود، در طبیعیات و فیزیک، در نجوم و هیئت و در ریاضیات از رجال برجسته تاریخ بشره. سالها چند دهه قبل در کره ماه یک تپه ای را، کوهی را غربی ها به نام خواجه نصیر طوسی نامیدن. این نشان میدهد که خواجه نصیر طوسی علاوه بر این ابعاد عمیق علوم اسلامی در علوم بشری از نام‌آوران تاریخ بشریت است. و این شخصیت بزرگوار اتفاقا در عصر مغول یک روحانی و عالم دینی سیاستمداری بود که نقطه عطفی در تاریخ اسلام و تشیع را رقم زد. درود خدا بر روان پاک او همزمان با نام او روز مهندسی نامیده شده. من در باب مهندسی فقط به این نکته اشاره بکنم. مهندسی شاخه های گوناگون دارد، اما قلمرو معماری و شهرسازی مهندسی یک قلمرو فوق العاده مهم و فرهنگی است. مع الاسف با گذشت چند دهه از انقلاب اسلامی هنوز دانشگاه‌های ما و مراکز علمی و مهندسی ما الگوهای نو در شهرسازی و معماری تولید نکردند. روزگاری مرحوم شیخ بهایی در اصفهان، عالمی که همزمان از علوم اسلامی برخوردار بود و در کنار آن از همه علوم عصر خودش هم آگاهی داشت، اون انسان جامع الگوهای نوینی از معماری و شهرسازی خلق کرد، الگوهایی که فرهنگ اسلام، ارزش‌های اسلام در اون متجلی بود. مع الاسف این رشته قطع شده است. ما هنوز هم الگوبردار و پیرو الگوهای معماری و شهرسازی هستیم که از غرب آمده. ما باید خوبی‌هاش رو بگیریم، اما منطق اسلام، احکام اسلام، اخلاق اسلام در حوزه معماری و شهرسازی اقتضاعاتی دارد که باید توجه بشه. یک معماری، یک شهرسازی دینی و اسلامی خط فرهنگی به جامعه میده، مسیر معنوی و فرهنگی مشخصی را دنبال میکنه. فرهنگ غرب در معماری و شهرسازی او متجلی است. ما باید تلاش بکنیم این کار را انجام بدیم. البته این کار دانشگاهه، کار حوزه است، کار همراهی این دوست که الگوهای جدید معماری و شهرسازی را تولید کنند. همینجا باید به مسائل فلسطین و غزه به عنوان محور بعدی اشاره کنم. ما شاهد یک مقاومت جانانه و یک نسل‌کشی بی‌رحمانه در این وقایع اخیر غزه بودیم. نسل‌کشی 30,000 نفر، مجروح کردن 60,000 نفر و خاموشی و بیغیریتی حکام عرب و مجامع بین المللی. قطعا غزه خیلی مصیبت دید، یک انسان کشی و نسل کشی بی نظیر را تجربه کرد، اما پای مقاومت استوارتر شد، راه مقاومت روشنتر شد و به فضل خدا غزه و فلسطین، لبنان و حزب الله، یمن و انصار الله و زنجیره مقاومت در عالم اسلام این رشته را قطع نخواهد کرد و آرزوهای مستکبران را نقش بر آب میکنه، راه را ادامه میدهد. امریکا و اسرائیل هم بدانند با خونخاری و آدمکشی به جایی نخواهند رسید و به فضل خدا پرچمداران عالم اسلام و محور مقاومت انتقام مظلومان را از شما خواهد گرفت. اما سخن اخیر و محور بسیار مهم انتخابات جمعه آینده است. باز هم تکرار میکنیم، این حدیث مکرر انقلاب اسلامی است که حضور هر یک نفر پای صندوقهای رأی جمعه 11 اسفند، بیعت با خدا و رسول خدا و اسلام عزیز و شهدای عالی قدر و انقلاب اسلامی و ولایت و رهبری است. این حقیقت انتخابات هفته آینده است. همه آنهایی که دل در گروی ایران بسته اند، دل در گروی اسلام بسته اند، دل در گروی عظمت و اقتدار و امنیت ایران دارند، همه گروه ها، همه جناها، همه اشخاص، همه طوائف، همه گروه ها به عنوان یک وظیفه ملی، اسلامی، انقلابی و به عنوان یک عبادت هفته آینده باید بیایند و دیگران را هم بیاورند. هم بیایید، هم بیاورید. نگاه من هم به انتخابات نگاه عبادت اجتماعی باشد، یک عبادته. همه عالم به انتخابات شما نگاه کردند، بهانه ها را بایست کنار گذاشت، حد لازم و ضروری برای رقابت وجود دارد، تأییدهای فراوانی وجود داره، همه گرایش ها با کمی این طرف و آن طرف کسی در دایره انتخابات دارند. انتخابات هیچ عذر و بهانه‌ای برای رویگردانی از صندوق نیست. این صندوق ها مثل راهپیمایی 22 بهمن اقتدار شما را افزایش میده. اگر کسی نقد داره، مطالبه دارد، در انتخاب خودش میتونه این را برگزیند، آن را برگزیند. برگزیده های شما مجلس را شکل میدهند، خبرگان را شکل میدهند، دولت را شکل میدهند، نظارت میکنند. دقت بکنید، تلاش بکنید، انتخاب بهتر انجام بدید. کف صلاحیت ها در شورای نگهبان تعیین شده، اما انتخاب بهتر دست شماست. مشارکت، انتخاب بهتر، دعوت به مشارکت، رعایت قانون و مقررات از سوی ناظران و مجریان و نامزدها و طرفداران اونها هم یک اصل مهمی است که باید همه توجه کنیم. انتخابات یک جشن بزرگ ملته. انقلاب اسلامی مردم سالاری دینی آورد، راه را برای انتخاب شما گشود. از آن باید بهره برد. این جشن بزرگ میتواند برکات فراوانی داشته باشد و این شما و این دعوت الهی و عبادت پیش روی هفته آینده. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الأجل الأكرم يا الله. یا الله یا الله یا ارحم الراحمین، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا باران رحمتت را بر ما نازل بفرما، برکاتت را بر امت اسلام و ملت بزرگ ایران نازل بفرما. این امت بزرگ، این ملت فداکار و شجاع را در همه عرصه ها یار و پشتیبان و مددکار باش. خدایا اموات ما، در گذشتگان ما، شهدای عالی قدر ما، مراجع در گذشته ما، امام شهدای ما، در گذشتگان از این جمع را با اولیاء خودت محشور بفرما. خدمتگزاران به اسلام، مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. همینجا تشکر میکنم از مدیریت محترم گاز که گزارشی از مسائل استان دادند و دعا میکنیم خداوند همه خدمتگزاران به کشور و مردم را مؤید و منصور بدارد. خدایا بر فرج امام عصر عجل الله فرجه الشریف تعجیل بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق الله العلی العظیم.